اینجا اورشلیم رادیو پیام اسرائیل.
خبرگزاری تسنیم خبر می‌دهد که 700 هزار تن کالای اساسی در بنادر ایران آماده ترخیص است و مردم را فرا می‌خواند که همه کامیون‌ها را بسیج کنند که به سوی بنادر کشور به راه افتند و این کالاها را از گمرک بیرون آورند و به دست مردم برسانند تا برای خرید استخوان مرغ مردم در برابر فروشگاه‌ها صف نبندند. ولی وارد کنندگان می گویند که دولت عرض 4200 تومانی ندارد. عجیب است که سپاه پاسداران توانایی آن را دارد که انواع و اقسام موشک بسازد، ولی رژیم ناتوان است از اینکه 700 هزار تن کالای مصرفی را از بنادر ترخیص کند و به دست مردم برساند. ببینید که هرج و مرج مدیریتی به چه مرحله‌ای رسیده است. امروز سه‌شنبه 18 خرداد ماه سال 1400 خورشیدی، 8 ماه ژوئن سال 2021 میلادی، 28 ماه سیوان در سال 5781 عبری و 22 روز پیش از متوقف شدن برنامه خبری روزانه رادیو پیام اسرائیل میباشد. فشرده شماری از مهمترین خبرهای روز را به آگاهی شما می‌رسانیم. رئیس آژانس بین‌المللی اتم ابراز نگرانی شدید می‌کند که رژیم ایران به آستانه تولید بمب هسته‌ای بسیار نزدیک شده است و بازرسی‌ها را محدود می‌کند و به پرسش‌ها در مورد 4 مکان موجود فعالیت اتمی هنوز پاسخ قانع کننده‌ای نداده است. 3 سایت مشکوک را دولت اسرائیل به آگاهی آژانس رسانده بود. استناد اسرائیل به سندهایی بود که از شوراباد تهران به اورشلیم منتقل شده بود. نماینده ایران در آژانس ادعا می‌کند که این ارزیابی‌ها جنبه سیاسی دارد، ولی این احتمال مطرح است که پرونده اتمی ایران دوباره به شورای حکام آژانس فرستاده شود. گرچه برخی کشورهای اروپایی میگویند که قطعنامه‌ای علیه رژیم ایران تصویب نخواهد شد تا راه‌های تماس و تعامل همچنان باز بماند. برخی رسانه‌های ایران ابراز نگرانی می‌کنند که به دنبال این افشاگری‌های رئیس آژانس اتمی پرونده هسته‌ای ایران دوباره به شورای حکام آژانس بین‌المللی کشانده شود، ولی روزنامه کیهان تهران امروز دوباره چنگ و دندان نشان می‌دهد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفت که او هنوز مطمئن نشده است که رژیم ایران حاضر باشد به همه تعهدات برجامی خود بازگردد. او گفت که فاصله رژیم ایران تا دستیابی به ساخت نخستین بمب اتمی بسیار کمتر شده است. فرمانده نیروهای ارتش آمریکا در خاورمیانه از ادامه و حضور سربازان آمریکایی در منطقه جانبداری کرد و گفت که این کار برای خونسا کردن توطئه‌های نظامی رژیم ایران ضروری است. محمود احمدی نژاد دوباره به شیوه رفتار شورای نگهبان در رابطه با انتخابات اعتراض کرد و گفت که مردم انقلاب کردند تا خودشان سرنوشت خود را تعیین کنند. همین احمدی نژاد 1 میلیون نفر تظاهر کنندگان تابستان 88 را خس و خاشاک نامیده بود. او امروز میگوید اگر شورای نگهبان در رفتار خود تجدید نظر نکند، او انتخابات را تحریم خواهد کرد. ولی او به مردم توصیه نکرد که رأی ندهند. بحران آب در ایران به چنان شدتی رسیده که سلامت جان گروه‌های بزرگی از مردم در چندین استان در خطر بیماری‌های شدید قرار گرفته. خامنه‌ای گفته بود که ایران باید به خود کفایی برسد و دستور کشت گندم و برنج داد که به آب بسیار زیاد نیاز دارد و آبی برای نوشیدن نمی‌ماند. امروز دومین دور مناظره های تلویزیونی بین کاندیداهای ریاست جمهوری برگزار می شود، ولی روزنامه های تهران به صراحت می نویسند که این مناظره ها در بالا بردن شمار رای دهندگان تأثیر مثبتی نداشته است، زیرا در این مناظره موضوع های اساسی مانند سیاست ها در امور اساسی داخلی و خارجی مطرح نمی شود و نامزدها حق وارد شدن به این امور حیاتی را ندارند. در اسرائیل بحران سیاسی همچنان ادامه دارد و رئیس پارلمان هنوز زمانی را برای رأی اعتماد به کابینه جدید تعیین نکرده، ولی ممکن است در ساعات یا روزهای آینده این زمان را مشخص سازد. همزمان یکی از مقامات ارشد حزب لیکود در گفتگوهای خصوصی خواهان برکناری بنیامین نتانیاهو از نخست وزیری شده تا این حزب دوباره بتواند به قدرت بازگردد. گروهی از راستگرایان افراطی اسرائیل اصرار می‌ورزند که راهپیمایی با پرچم ملی اسرائیل از داخل بخش باستانی شرق اورشلیم به سوی دیوار ندبه انجام شود. پلیس اسرائیل این درخواست را رد کرده و دولت هنوز درباره آن تصمیم نهایی نگرفته است. طرفداران راهپیمایی میگویند که دولت نباید تسلیم تهدیدهای حماس شود. جناح میانه در اسرائیل میگوید نباید به اقداماتی دست زد که موجب افزایش تنش و درگیری شود. مشروع این گزارش ها و خبرهای بیشتری را در رابطه با ایران و اسرائیل و گزارش های دیگری که به هر دو کشور مربوط می شود در این مجموعه خبری یک ساعته به آگاهی شما می رسانیم. همکاران خبری امروز ما خانم لیلی بنایان، خانم فرانک هرات و دکتر عبدالله قرقزلو هستند. به این برنامه خوش آمدید و با ما همراه باشید.
سه‌شنبه شما به شادمانی و بهروزی. همراه با همکارانم این مجموعه خبری را به شما تقدیم می‌کنیم. رئیس جمهوری اسرائیل پرزیدنت روبی ریبلین که دوران خدمت او به زودی پایان می‌گیرد، به دیدار رسمی از رومانی دعوت شده است و او در رأس یک هیئت بزرگ سیاسی اقتصادی رهسپار بخارست می‌شود. پرزیدنت ریبلین پیش از پایان دوره 7 ساله ریاست جمهوری از جانب پرزیدنت جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به دیدار آن کشور دعوت شده و همچنین قرار است از چند کشور دیگر نیز دیدار رسمی به عمل آورد. سفیر اسرائیل در رومانی داوید سارانگاس امروز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که قرار بود این دیدار سال گذشته انجام گیرد، ولی به علت شیوع ویروس کرونا تا کنون به تعویق افتاده است. پرزیدنت ریبلین در مدت اقامت در بخارست یک رشته دیدارهای سیاسی با رئیس جمهوری، نخست وزیر و مقامات سیاسی ارشد آن کشور به عمل خواهد آورد و همزمان یک رشته گفتگوهای اقتصادی نیز بین کارشناسان دو کشور برای گسترش روابط و همکاری ها انجام خواهد گرفت. سفیر اسرائیل گفت که دولت رومانی قرار است برای انجام یک رشته پروژه‌های سازندگی و پیشرفت کشور بودجه‌ای به مبلغ 80 میلیارد دلار از اتحادیه اروپا دریافت کند و اسرائیل می‌تواند در 3 رشته عمده همکاری‌های ارزنده‌ای با رومانی داشته باشد. او گفت که دولت رومانی برای پیشرفت در رشته کشاورزی می‌تواند از تجربیات اسرائیل بهره‌مند گردد. اسرائیل می تواند تجهیزات مدرن آبیاری و دیگر امور کشاورزی به رومانی بفروشد. رشته دوم همکاری ها می تواند در بخش بهداشت و درمان باشد که در این زمینه نیز اسرائیل می تواند همکاری های گسترده‌ای با رومانی برقرار سازد. ولی مهمترین رشته همکاری ها بین دو کشور امور سایبری و کامپیوتری می باشد که در این زمینه اسرائیل یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان محسوب می گردد و رومانی می تواند مشتری خوبی برای نوآوری های دانش بنیان اسرائیل باشد. نمایندگانی از شرکت های اسرائیلی که در زمینه کشاورزی، پزشکی و تکنولوژی رئیس جمهوری را در این سفر همراهی می کنند. اکنون سالیان دراز است که اسرائیل و رومانی در امور امنیتی و دفاعی نیز همکاری دارند و رومانی مقادیر کلانی تجهیزات نظامی و دفاعی از اسرائیل خریداری کرده است. در گزارش‌های پیشین آمده بود که رومانی بارها به نیروی هوایی اسرائیل امکان داده بر فراز حریم هوایی آن کشور به تمرینات جنگی بپردازد. از آنجا که در اسرائیل کوههای بلند وجود ندارد، این گونه تمرین‌ها برای ارتش اسرائیل در صورتی که بخواهد در کشور دیگری به نبرد بپردازد از اهمیت برخوردار است. در یکی از همین تمرینات هوایی بود که یک هلیکوپتر جنگی اسرائیل سرنگون شد و خلبان آن جان باخت. در سال روز این حادثه رؤسای جمهوری اسرائیل و رومانی تاج‌های گلی را در کنار محل حادثه قرار خواهند داد. این حادثه 11 سال پیش در کوههای کارپات در رومانی رخ داد و فرمانده نیروی هوایی اسرائیل نیز در آیین یاد بود که قرار است پس فردا پنج شنبه برگزار شود حضور خواهد یافت.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به خودداری جمهوری اسلامی از پاسخ به پرسش‌های این آژانس از اینکه ایران در حال پنهان کردن مواد اتمی است شدیداً ابراز نگرانی کرد. روسی دوشنبه دیروز در اولین روز از نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت پس از چندین ماه ایران توضیحات لازم درباره وجود ذرات هسته‌ای در هیچ کدام از سمکانی که آژانس بازدید تکمیلی انجام داد ارائه نکرده است. وی در ادامه گفت در صورت عدم ارائه چنین توضیحاتی از سوی ایران من عمیقاً نگران هستم که مواد هسته‌ای در سه محل اعلام نشده در ایران وجود داشته و محل کنونی این مواد اتمی برای آژانس مشخص نیست. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد ایران همچنین به پرسش‌ها درباره یک مکان اعلام نشده دیگر پاسخ نداده و مکان فعلی اورانیوم طبیعی به صورت دیسک فلزی را روشن نکرده است. روسی افسود من نگران هستم که مذاکرات فنی میان آژانس و ایران نتایج مورد انتظار را به دنبال نداشته باشد و موجب عدم پیشرفت در شفاف سازی این موارد پادمانی شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین بر ضرورت الزام ایران برای شفاف سازی و حل بدون تأخیر این مسائل با ارائه اطلاعات، مستندات و پاسخ‌ها به پرسش‌های آژانس تأکید کرد. روسی گفت فقدان پیشرفت در شفافسازی پرسش‌های آژانس در ارتباط با درستی و کامل بودن اعلامیه‌های پادمان ایران به طور جدی بر توانایی آژانس در ارائه اطمینان از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران تأثیر می‌گذارد. شهریور سال گذشته جمهوری اسلامی در بیانیه مشترکی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که به صورت داوطلبانه دسترسی بازرسان آژانس به دو سایت اتمی خود را فراهم خواهد کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها این یکی از این دو محل منطقه ترقوزآباد در نزدیکی تهران است که نخست وزیر اسرائیل سال 97 در نشست سازمان ملل از آن سخن گفت و دیگری در اطراف شهر رضای اصفهان قرار دارد. و کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گزارش جدید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را یک طرفه و نامعتبر خواند و هشدار داد که گزارش جدید رافائل گروسی می‌تواند مانع تعاملات آتی بین ایران و آژانس شود. واکنش نماینده ایران از سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین پس از آن ابراز شد که گفتیم رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اولین روز از نشست فصلی شورای حکام آژانس با اشاره به خودداری جمهوری اسلامی از پاسخ به پرسش‌های آژانس از اینکه ایران در حال پنهان کردن مواد اتمی است شدیدن ابراز نگرانی کرد. غریب‌آبادی تأکید کرد که مواضع و گزارش جدید مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی حاکی از رویکرد یک طرفه دبیرخانه این سازمان در برابر همکاری ها با ایران و نادیده گرفتن سطح همکاری و تعامل فنی فیما بین است و می تواند به مانع برای تعاملات آتی بین دو طرف تبدیل شود.
وزیر دفاع اسرائیل بنی گانتس در واکنش به ادامه تهدیدهای جنگی از جانب فرماندهان سپاه پاسداران و سرکردگان سازمانهای ترور فلسطینی و حزب الله لبنان دوباره هشدار داد که اگر حزب الله بخواهد به تعرض جنگی علیه اسرائیل روی آورد، ارتش اسرائیل همه ی توان دفاعی خود را علیه این گروه تروریستی به کار خواهد گرفت که ممکن است برای کشور لبنان نیز عواقب ناگواری داشته باشد. حماس و جهاد اسلامی فلسطینی، دو سازمان مزدور حکومت ایران، همچنان تهدید می‌کنند که اگر اسرائیل از آنچه که آنان مقدسات اسلامی می‌نامند هتک احترام کند و یا بخواهد چند مستأجر فلسطینی را از خانه‌های متعلق به یهودیان از محله شیخ جراح تخلیه کند، با حملات موشکی دوباره روبرو خواهد شد. حسن نصرالله نیز در آخرین سخنان خود گفت که حزب الله از این سیاست و رفتار سازمان‌های ترور جانبداری کرده و به حمایت از آنها روی خواهد آورد. وزیر دفاع اسرائیل در پاسخ گفت که اسرائیل واکنش کوبنده‌ای علیه حزب الله در پیش خواهد گرفت و همه توان نظامی خود را برای وارد آوردن سنگین‌ترین ضربه نظامی به ترور به کار خواهد گرفت. کارشناسات امنیتی در اسرائیل آتش‌بس به دست آمده با حماس در غزه را بسیار شکننده می دانند و بعید نمی دانند که در آینده‌ای نه چندان دور حماس به بهانه‌های مختلف تعرض را از سر گیرد. علت این ارزیابی آن است که حماس با مشکلات شدید مالی روبرو می باشد و اسرائیل گفته است که از این پس برای کنترل مبالغ چند میلیون دلاری که قطر در اختیار حماس قرار می دهد کنترل بیشتری اعمال خواهد شد که این پول صرف بازساخت امکانات تهاجمی علیه اسرائیل نشود. از جمله پیشنهاد شده که این مبلغ به حکومت خودگردان فلسطینی سپرده شود که در داخل غزه برای بازسازی ویرانی ها هزینه کند. آنچه که موجب نگرانی می باشد این واقعیت هست که حماس علی‌رغم همه ویرانی هایی که در غزه رخ داده همچنان خود را پیروز جنگ می داند. این واقعیت تلخ ممکن است نشانه آن باشد که جان انسان‌ها و رفاه مادی شهروندان کوچکترین اهمیتی برای حماس ندارد. همچنین تماس‌های غیر مستقیم بین اسرائیل و حماس برای بازپس گرفتن بازمانده پیکرهای دو سرباز و همچنین دو شهروند عرب و یهودی که در اسارت حماس هستند احتمالاً به بن‌بست رسیده است. وزیر دفاع اسرائیل در حالی هشدارهای نظامی خود خطاب به حزب الله لبنان را تکرار کرد که رزمایش بزرگ نیروی هوایی اسرائیل، ایالات متحده، بریتانیا و ایتالیا از یک قرارگاه نظامی در ایتالیا آغاز شده است. در این رزمایش جنگنده‌های رادارگریز F-35 نقش اساسی را ایفا می‌کنند و گفته می‌شود که این بخشی از آماده شدن اسرائیل برای اجرای حمله نظامی احتمالی به تأسیسات رژیم ایران می باشد.
بعد از سپری شدن 5 دور از مذاکرات وین و در آستانه دور جدید این گفتگوها، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت ایالات متحده هنوز از تمایل ایران برای بازگشت به تعهدات برجامی خود مطمئن نیست. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در نشست اعضای کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان گفت با توجه به پایان 5th دور از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در وین و در آستانه دور 6th آن در روزهای آینده، آمریکا هنوز مطمئن نیست که جمهوری اسلامی می‌خواهد به توافق‌های صورت گرفته در سال 2015 موسوم به برجام بازگردد. بلینکن با اشاره به پایان 5th دور از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در وین گفت مقامات ایرانی برخلاف ادعای خود رفتاری مغایر به آنچه امکان دارد که دو طرف را به مذاکرات برجام بازگرداند انجام می‌دهند و هنوز تمایلی از خود برای انجام اقدامات لازم برای بازگشت به برجام را نشان ندادند. بلینکن در این نشست با اشاره به اقدام ایران در بکارگیری سانتریفیوژهای پیشرفته و غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 60% گفت که این اقدامات زمان دستیابی ایران به سلاح اتمی را کاهش داده است. او با اشاره به فاصله ایران با دستیابی ایران به سلاح اتمی که پیشتر 1 سال پیشبینی شده بود گفت که در حال حاضر این فاصله به کمتر از چند ماه رسیده و در صورت تداوم شرایط فعلی ممکن است به چند هفته کاهش یابد. وزیر امور خارجه آمریکا در آستانه 6th از مذاکرات برجام در وین به اعضای مجلس نمایندگان آمریکا گفت که ما با وجود زمانی کمی که ایران برای توانایی دستیابی به سلاح اتمی دارد، هنوز حتی به مرحله اجرای متقابل تعهدات هم نرسیده ایم.
نمایندگان 153 کشور جهان به عضویت یافتن اسرائیل در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل رأی موافق دادند. عضویت اسرائیل در این شورا همکاری‌های گسترده‌تری را به کشورهای نیازمند جهان فراهم می‌سازد. اسرائیل به عنوان کشوری که از صفر شروع کرد و اکنون دارای یکی از اقتصادهای نیرومند جهان می‌باشد و از بهترین سطح درمان پزشکی و رفاه مردمان خود برخوردار است، می‌تواند این تجربیات را در اختیار کشورهای دیگر جهان قرار دهد. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل از این نظر بسیار مهم است. اسرائیل همچنین در زمینه نوآوری‌های تکنولوژی می‌تواند اجرای پروژه‌های مهمی را به کشورهای در حال توسعه ارائه کند. اهمیت عضویت اسرائیل در این شورا همچنان در آن است که در بسیاری از نهادهای دیگر سازمان ملل، شماری از کشورهای دیکتاتوری و یا عربی و اسلامی به طور سنتی علیه اسرائیل رأی می‌دهند و از این رو اسرائیل در این سازمان مهم بین‌المللی همیشه مورد تبعیض و نامهربانی قرار داشته است.
جنرال کنت مکنزی، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، بامداد سه‌شنبه امروز گفت هدف از حضور نیروهای آمریکا در خاورمیانه جلوگیری از پافشاری ایران بر ادامه فعالیت‌های خبیثانه‌اش است. مکنزی تأکید کرد که ایران همچنان بزرگترین تهدید برای ثبات خاورمیانه است. او افزود حوثی‌ها تمایلی برای پایان دادن به بحران یمن ندارند و تأکید کرد که کمک به پادشاهی عربی سعودی برای دفاع از خود اولویت اصلی ایالات متحده آمریکا است. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز این هفته گفت که ایالات متحده به تلاش‌های مستمر خود برای مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه ادامه می‌دهد. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه ایران درگیر یک سری اقدامات ناخوشایند در منطقه است گفت اگر در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای باشد موضوع بدتر خواهد شد. وی همچنین هشدار داد که اگر برنامه هسته‌ای ایران به این شکل ادامه یابد فاصله آن با ساخت سلاح اتمی به چند هفته کاهش خواهد یافت.
جناح طرفداران بنیامین نتانیاهو همچنان به تلاش خود برای خونسا کردن کابینه‌ای که برپایی نهایی آن اعلام شده ادامه می‌دهند و رئیس کنونی پارلمان که از حزب لیکود و از وفاداران به نتانیاهو محسوب می‌شود، هنوز تاریخی برای مطرح ساختن دولت جدید در پارلمان و اخذ رأی اعتماد نسبت به آن اعلام نکرده است. ولی از نظر قانونی رئیس پارلمان حد اکثر تا دوشنبه آینده وقت دارد کابینه جدید را به بحث و رأی‌گیری نمایندگان بگذارد و تشکیل دولت آینده قطعی شود. او روز گذشته دوشنبه برپایی دولت جدید را رسماً به آگاهی نمایندگان رساند و می توانست مباحثات را از همان هنگام و یا حد اکثر امروز یا فردا چهارشنبه انجام دهد. ولی از آنجا که نتانیاهو هنوز امیدوار است بتواند شماری از نمایندگان احزاب ائتلافی را به سوی خود بکشاند و دولت آینده نیز به ریاست او برپا گردد، همچنان به تلاش ادامه می دهد. رئیس پارلمان یریو لوین زیر فشار سنگین افکار عمومی که گفتند او از جانب مردم و نه توسط حکومت به ریاست مجلس گزیده شده، پیش از ظهر امروز سه‌شنبه اعلام کرد که مراسم اخذ رأی روز یکشنبه آینده در یک نشست فوق‌العاده پارلمان برگزار خواهد شد. نتانیاهو مرتباً رقبای خود را به خیانت به تعهدات انتخاباتی متهم می‌سازد و برپایی دولت آینده را خلاف میل و اراده جناح راستگرا و اکثریت مردم می‌داند. ولی مخالفان او این ادعا را قاطعانه رد می‌کنند و در پاسخ می‌گویند که اگر نتانیاهو به رأی مردم و خواست ملت ایمان دارد، باید برپایی دولت دیگری را که به طور قانونی از اکثریت لازم برخوردار می شود بپذیرد. نتانیاهو در مصاحبه با شبکه 20 تلویزیون اسرائیل که دارای گرایش های راست می باشد، از تلاش خود برای برپایی کابینه آینده سخن گفت و رقبای خیش را به بدعهدی متهم ساخت. ولی روزنامه نگارانی که این مصاحبه را شنیدن می گویند آنچه نتانیاهو تعریف کرد با حقیقت چندان وفق نمی دهد. همزمان در داخل حزب لیکود نیز شخصیت هایی به طور غیر مستقیم می گویند که قصد دارند بر سر به دست گرفتن مقام رهبری حزب با نتانیاهو به رقابت بپردازند. نتانیاهو در همه رقابت های پیشین پیروز شده و مدت 12 سال نخست وزیری اسرائیل را به دست داشته است. این امر باعث شد که گیدئون سعر، سیاستمداری که از نتانیاهو در این رقابت شکست خورده بود، از لیکود انشعاب کند و حزب تازه‌ای برپا سازد. مخالفان نتانیاهو میگویند که اگر او بر سر ادامه نخست وزیری پافشاری نمی‌کرد و حاضر به گذشت بود، حزب لیکود میتوانست یک دولت پرقدرت و باثبات برپا سازد که کشور را به این بحران نکشاند. وزیر بهداشت یولی ادلشتین و شهردار پیشین اورشلیم نیر برکات دو رقیب احتمالی نتانیاهو تلقی شدند. در صورتی که رئیس کنونی پارلمان با گذشت یک هفته حاضر به تعیین تاریخ برای گرفتن رأی اعتماد به دولت جدید نشود، شهروندان می توانند به دیوان عالی عدالت شکایت برند و حکمی در این زمینه صادر شود. ولی بعید به نظر می رسد که این اقدام ضروری باشد.
دو مقام اطلاعاتی آمریکا گفتند که عوامل جمهوری اسلامی در حال افزایش تبلیغات اطلاعاتی خود در رسانه‌های مجازی هستند تا از این طریق به اختلاف داخلی ایالات متحده دامن زده و تبلیغات ضد یهود را در این کشور گسترش دهند. این دو مقام اطلاعاتی به نشریه تایم گفتند طی یک سال گذشته مزرعه‌های ترولی که دولت ایران در اختیار دارد پس از چندین اتفاق مهم در آمریکا فعالیت‌های خود را در جهت نشر اطلاعات کاذب افزایش دادند که از جمله این اتفاق‌ها می‌توان به تلاش جو بایدن برای بازگرداندن آمریکا به برجام اعلام تصمیم آمریکا در خروج نیروهای خود از افغانستان، اعلام حکم محکومیت دریک شاوین، پلیسی که جورج فلوید شهروند سیاه‌پوست آمریکایی را کشته بود، و جنگ 11 روزه اسرائیل و شبه نظامیان غزه اشاره کرد. یکی از این مقامات اطلاعاتی به تایم گفت پلتفرم‌های مربوط با ایران برای تأثیرگذاری بر وقایع آمریکا از روش مشابه با روسیه استفاده می‌کنند. تفرقه اندازی، کاهش اعتماد به نفس دولت آمریکا در داخل و عرصه بین الملل و پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکی خود. تایم به نقل تحلیلگران اطلاعاتی نوشت رد فعالیت‌های ایران در نشر اطلاعات کاذب را به راحتی می‌توان شناسایی کرد، زیرا مزرعه‌های ترول ایران بسیار شلخته هستند و رد خود را پنهان نمی‌کنند. طبق این گزارش پیام‌هایی را که عوامل ایرانی ارسال می‌کنند مشخص است که از سوی یک غیر آمریکایی تنظیم شده است. این حساب ها همچنین پیش از آغاز به نشر اطلاعات کاذب برای جلب مخاطب چند سال زمان صرف نکردند. بر اساس این گزارش اقدامات اختلال آفرین ایران در فضای مجازی به آمریکا محدود نمی شود و جمهوری اسلامی بر جمعیت شیعه عرب زبان در عراق و مردم فرانسوی زبان شمال آفریقا متمرکز است. از سوی دیگر شبکه تلویزیونی دولتی اسپان تیوی یا ایران نیز مخاطبان اسپانیولی زبان را هدف قرار داد. گزارش امنیتی جدیدی که در آلمان منتشر شده از روش‌های متنوع و مخفیانه رژیم ایران برای پنهان کردن تلاش‌های غیرقانونی خود به منظور دستیابی به فناوری کشنده‌ترین سلاح‌های جهان پرده برداشت. به گزارش جروزالم پست، در این گزارش 218 صفحه‌ای که نهاد امنیتی ایالت شمالی آلمان شلسویگ هولشتاین با تمرکز بر تهدیدهای امنیتی برای دموکراسی در این ایالت در روز سه‌شنبه امروز آن را منتشر کرده، 19 بار به رژیم ایران اشاره شده است. در گزارش آمده کشورهایی مثل ایران، کره شمالی، سوریه و حتی پاکستان که در امور مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای فعال هستند تلاش دارند تا اقدامات احتیاطی ایمنی و مقررات قانونی صادرات را دور زده و مبادلات غیرقانونی خود را پنهان کنند و بدین منظور به روش‌های مخفیانه روی آوردند.
آواز خوانی در شب سر چشمه خورشید تو، یاراد یاراد عشق تو، سر چشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان چشم من تابان تو، ایران من، ایران من، آن مهر جاویدان تویی، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من، ای در رگانم خون وطن.
در حالی که دیپلمات‌های غربی تمام تلاش خود را برای احیای توافق هسته‌ای 2015 با ایران موسوم به برجام به کار گرفتند، سازمان‌های امنیتی اروپا اعلام می‌کنند که رژیم ایران به دنبال ساختن بمب اتم است. به گزارش پولیتیکو، اطلاعاتی که سازمان‌های امنیتی کشورهای اروپایی درباره پروژه اتمی ایران جمع‌آوری کردن چشمگیر و هشدارآمیز است. حتی در حالی که اتحادیه اروپا برای بازگرداندن ایالات متحده به توافق هسته‌ای تلاش می‌کند، گزارش‌های آژانس‌های امنیتی کشورهای اروپایی روشن می‌کند که تهران در سال 2020 به دنبال دستیابی به فناوری ساخت سلاح‌های هسته‌ای یا سایر سلاح‌های کشتار جمعی بوده است. سرویس امنیتی سوئد اخیراً اعلام کرد که رژیم ایران همچنان در این کشور جاسوسی صنعتی می‌کند که عمدتاً علیه صنایع پیشرفته سوئد و محصولات سوئدی است که می‌تواند در برنامه‌های ساخت سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد. به گفته گزارش سوئدی، رژیم ایران سرمایه‌گذاری سنگینی در این زمینه کرده است و بخشی از این سرمایه‌گذاری در سوئد انجام شده است. سرویس اطلاعات و امنیت عمومی هلند نیز گزارش داده که رژیم ایران در این کشور به دنبال فناوری سلاح‌های هسته‌ای و احتمالاً سایر سلاح‌های کشتار جمعی است. به همین ترتیب گزارش‌های آژانس‌های اطلاعاتی آلمان نیز نشان می‌دهد که تهران در سال 2020 به دنبال دستیابی به فناوری سلاح‌های کشتار جمعی در خاک آلمان بوده است و برای رسیدن به این مقصود از روش‌های غیرقانونی استفاده کرده است. سازمان‌های امنیتی کشورهای اروپایی تنها کسانی نیستند که درباره مقاصد خطرناک رژیم تهران هشدار می‌دهند. رافائل گروسی، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اخیراً چندین بار تأکید کرده که بازرسان آژانس در نقاط مختلف ایران ذرات اورانیوم غنی شده پیدا کردند که نشان می‌دهد رژیم ایران احتمالاً در گذشته برنامه اعلام نشده برای ساخت بمب اتم داشته است.
یکی از بحران‌های سیاسی که دولت اسرائیل هم‌اکنون با آن روبرو می‌باشد، تصمیم یک گروه از سیاستمداران راست افراطی است که می‌خواهند روز پنجشنبه پس‌فردا در یک گردهمایی چند هزار نفره و با در دست داشتن هزاران پرچم ملی از کوچه‌های تنگ بخش مسلمان نشین در محله‌های باستانی شهر اورشلیم به سوی دیوار ندبه، کتل معروی راهپیمایی کنند. کابینه سیاسی امنیتی اسرائیل بعد از ظهر امروز سه‌شنبه برای دومین بار تشکیل جلسه می‌دهد تا به بررسی امکان برگزاری این مراسمی بپردازد که قرار بود هفته پیش به مناسبت سالروز یک پارچگی اورشلیم برگزار شود، ولی به علت حساس بودن امور امنیتی و اعتراض‌های خشونت‌بار از جانب اعراب و سازمان‌های فلسطینی برگزار نشد. طرفداران این راهپیمایی آن را نماد یک پارچه شدن دو بخش اورشلیم می‌دانند که 52 سال پیش به دنبال جنگ شش روزه عملی گردید. پلیس اسرائیل پس از روزهای متمادی بحث و بررسی، روز گذشته اعلام کرد که این راهپیمایی را در روز و مسیری که درخواست شده صلاح نمی‌داند و برگزاری آن را ممنوع می‌سازد. پلیس اعلام کرد که اگر تاریخ و مسیر راهپیمایی تغییر یابد، یعنی اگر از کوچه‌های محله مسلمان نشین شهر باستانی اورشلیم نگذرد، با آن مخالفتی نخواهد داشت. کابینه محدود سیاسی امنیتی دولت شب گذشته برای بررسی این موضوع تشکیل جلسه داد، ولی نتوانست تصمیم بگیرد. انتظار می رود که در جلسه شامگاه امروز این تصمیم اعلام گردد. حماس و سازمان‌های ترور تهدید کرده‌اند که اگر چنین راهپیمایی انجام شود، با واکنش خشونت‌بار فلسطینی‌ها روبرو خواهد شد، ولی راستگرایان در اسرائیل می‌گویند که رفتار دولت اورشلیم نمی‌تواند توسط سازمان‌های ترور تعیین گردد. دو تن از سیاستمداران راست افراطی که عضو پارلمان هم هستند، اعلام کرده‌اند که حتی اگر دولت برگزاری راهپیمایی را ممنوع سازد، آنها با استفاده از مسئولیت پارلمانی خود آن را انجام خواهند داد.
دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز سه‌شنبه ساعت 17 به وقت تهران برگزار می شود. این مناظره قرار است با سه رویکرد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برگزار شود. در اولین مناظره انتخاباتی که سه‌شنبه گذشته انجام شد، نامزدهای اصولگرا حملات تندی علیه عملکرد دولت روحانی انجام دادند. قرار است سومین مناظره تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری نیز شنبه 22 خرداد برگزار شود. انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی قرار است روز 28 خرداد برگزار شود و بر اساس برخی از نظرسنجی ها میزان مشارکت در این انتخابات کمتر از 40% برآورد شده است. این کمترین میزان مشارکت از زمان پیروزی انقلاب 57 کنون محسوب می شود. از سوی دیگر دعوت به تحریم فعال و هدفمند انتخابات نیز در این دوره به شکل بی‌سابقه گسترش یافته و در طول ماه‌های گذشته برخی از نهادها و چهره‌های مخالف و منتقد جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران طی بیانیه‌های مختلف بر تحریم این انتخابات تاکید کردند. سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد واجدان رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بیش از 59 میلیون نفر است. به گزارش ایرنا اسماعیل موسوی همچنین درباره برگزاری انتخابات الکترونیک شوراها در برخی از شهرها نیز عنوان کرد. در 24 مرکز استان به غیر از تهران انتخابات به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد. محمود احمدی نژاد بار دیگر اعلام کرد که در این انتخابات که مردم در آن به حساب نیامده‌اند شرکت نخواهد کرد. وی افزود اگر انقلاب شد برای این بود که مردم حاکم بر سرنوشت خود بشوند. مردم صاحب اختیار این مملکت باشند. اما اگر مردم کنار گذاشته شوند این خود انقلاب در انقلاب است. او در پاسخ به گفته یه رهبر علی خامنه‌ای که گفته بود هر کس رأی ندهد مرتکب گناه شده است، او گفت در این شرایط و نبود مردم رأی دادن گناه بزرگی است. او گفت مملکت پر از مشکلات است و از اقتصادی ما در نابسامان‌ترین وضع به سر می‌برد و یک دولت ضعیف آن هم بدون پشتیبانی ملت قادر به انجام هیچ کاری نخواهد بود و وضع در آینده بدتر از امروز خواهد شد. پس من برای ثبت در تاریخ میگویم که در این شرایط نه در انتخابات رأی میدهم و نه از کسی میخواهم که در آن شرکت کنم.
بیش از 3000 تاجر مواد مخدر در سال 2018 در کشوری که تحت نفوذ سپاه به سر میبره دستگیر شدن. بیش از 60% از معتادان به مواد مخدر تو این کشور از جوانان و دانش آموزان هستن. درست حد زدید، این کشور سوریه است. اما چه کسی مسئول این فاجعه انسانیه؟ سال 2013 حزب الله لبنان و شبه نظامیان سپاه شهر قصیر سوریه رو به کنترل خودشون درآوردن و بعد از اون 100 کیلومتر مربع از زمین‌های کشاورزی قصیر رو زیر کشت حشیش بردن. همچنین با چیره شدن شبه نظامیان سپاه بر مساحت وسیعی از مرز سوریه و لبنان همچون شهرهای قلمون و زبدانی، کشت مواد مخدر تو این مناطق که در نزدیکی مرز لبنانن به شکل گسترده‌ای آغاز شد. تا اونجا که شبه نظامیای سپاه در شهر قصیر و یبرود کارگاه‌هایی برای تولید و توزیع مواد مخدر در سوریه ساختند. در سال 2019 در سوریه 700 هزار قرص روانگردان و 275 کیلوگرم حشیش کشف شد که شبه نظامیان سپاه اونها رو آماده فرستادن به استان درعا و سویدا می‌کردند. شبه نظامیان سپاه از پایگاه‌های نظامی خودشون برای پنهان کردن مواد مخدر از چشم اداره مبارزه با مواد مخدر استفاده می‌کنند. شبه نظامیان حکومت ایران از 1600 خرده فروش جهت توزیع و فروش مواد مخدر در مناطق تحت سیطره نیروهای بشار اسد استفاده می‌کنند. همونطوری که سپاه با توزیع مواد مخدر در ایران و درگیر کردن بسیاری از جوانان ایرانی با مواد مخدر اونها رو خاموش کرده، به نظر میرسه در صدد اینه تا جامعه سوریه رو هم در منجلاب مواد مخدر غرق کنه تا بتونه به آسونی بر تمام مناطق این کشور چیره بشه.
و موحدی کرمانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و خطیب نماز جمعه تهران، ضمن هشدار به نامزدهایی که در روند مناظره انتخاباتی رویه اهانت را در پیش گرفتند، گفت بترسید که گرفتار رد صلاحیت خود توسط شورای نگهبان نشوید. او همچنین آنها را تهدید کرد که در این صورت مبتلا به رسوایی و خاری در دنیا و عذاب الهی در آخرت خواهند شد. در اولین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 بین عبدالناصر همتی و محسن مهرعلیزاده از یک سو و ابراهیم رئیسی، محسن رضایی و علیرضا زاکانی در سوی دیگر جدال‌های لفظی در گرفت. محمد علی موحدی کرمانی همچنین رفتار کسانی را که به گفته او در مناظره انتخاباتی دروغ و تهمت زدند و توهین کردند بزرگترین خیانت خواند و خواستار عذرخواهی آنان شد. وی دقیقاً اعلام نکرد منظور از دروغ و تهمت و توهین به کدام جناح و کدام نامزد است، اما گفت در مناظره ها برخی از آقایان دردهای جامعه را بیان می‌کردند و می‌گفتند جامعه چه وضعی دارد و چقدر جامعه از گرانی و سایر مسائل و اینکه ارزش پول پایین آمده ناراحت است، دردها را فشرده بیان می‌کردند و ریشه دردها را هم می گفتن که این مشکلات تقصیر چه کسانی است. وی تأکید کرد که این افراد معتقد بودند در صورتی که رأی بیاورند و رأی جمهوری شوند، افرادی که باعث رنج، ناراحتی، بدبختی و گرفتاری مردم شدند باید محاکمه گردند و ممنوع الخروج شوند تا مبادا از کشور فرار کنند. این هم یک صحنه در این مناظره بود.
یک پیشرفت مهم علمی اسرائیل قرار است در پروازهای فضایی مورد کارآزمایی قرار گیرد و آن تست خون افراد بدون لزوم به گرفتن خون از بدن آنها می باشد. در این آزمایش شیوه جدیدی برای معاینه چشم به کار گرفته می شود که به پزشک امکان می دهد خون فرد را بدون گرفتن یک قطره از آن آزمایش کند و پدیده‌های غیر عادی در ترکیب خون را تشخیص دهد. این اطلاعات را می‌توان حتی از راه دور برای پزشک فرستاد تا او معاینه لازم را انجام دهد. قرار است این کشف اسرائیلی به فضا نیز برسد و در نخستین پرواز سفینه فضایی مورد آزمون قرار گیرد. سازندگان این شیوه جدید می‌گویند که دستگاه ساخت آنها چشم را به مدت چند ثانیه اسکن می کند و نتیجه برای پزشک فرستاده می شود و او می تواند از ترکیبات خون آگاه شود و برخی بیماری های احتمالی مثل کلسترول یا قند خون را تشخیص دهد. تحقیقات در این زمینه در یکی از بزرگترین مجتمع های پزشکی و درمانی اسرائیل به نام شیبا انجام گردیده است. دکتر هریس در مرکز درمانی شیبا میگوید که با استفاده از این شیوه جدید دیگر نیازی به استفاده از سوزن خونگیری و کار آزمایشگاهی نخواهد بود، بلکه اطلاعاتی که از سکن کردن چشم به دست می آید همه پاسخها را در بر دارد و این شیوه هزینه آزمایش خون را نیز در یک سطح باور نکردنی پایین می آورد. قرار است که یک فضانورد اسرائیلی در ماه اکتبر حدود 4 ماه دیگر به فضا فرستاده شود تا در آنجا نیز مورد آزمایش قرار گیرد. دکتر هریس گفت که رسیدن به چنین امکاناتی بسیار هیجان انگیز و یک خبر خوش در جامعه پزشکی می باشد. قرار است فضانورد اسرائیلی به درخواست و سفارش چند نهاد خصوصی اسرائیلی رشته آزمایش‌های دیگری را نیز هنگام پرواز انجام دهد.
سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوانی خواستار فشار جهانی بر مقامات جمهوری اسلامی از جمله رئیس قوه قضاییه برای آزادی حبیب و وحید افکاری شده است. این سازمان حقوق بشری اعلام کرده است که حبیب و وحید افکاری باید تا زمان آزادی در شرایطی نگهداری شوند که با موازین بین المللی انطباق داشته باشد و به پزشک هم دسترسی داشته باشند. وحید و حبیب افکاری به اتفاق برادرشان نوید افکاری در جریان اعتراضات مرداد 97 در شیراز بازداشت و به محاربه و قتل کارمند یک نهاد امنیتی متهم شدند. نوید افکاری کشتیگیر 27 ساله با وجود ابهامات فراوانی که از سوی وکلایش اعلام شد و به رغم کاردار جهانی در مخالفت با اعدامش 22 شهریور 99 اعدام و شبانه دفن شد و حبیب و وحید افکاری به 54 سال و 27 سال زندان محکوم شده. عفو بین الملل اعلام کرده است که مقامات ایرانی در حال شکنجه و اعمال سایر رفتارهای بیرحمانه ضد انسانی و تذلیلی علیه برادران وحید افکاری و حبیب افکاری در زندان عادل‌آباد شیراز هستند و این دو از شهریور 1399 در سلول‌های انفرادی بدون پنجره محبوس بوده و از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب، هوای آزاد، تماس‌های تلفنی و ملاقات‌های حضوری با خانواده‌شان محروم شدند. این سازمان حقوق بشری از مردم ایران خواسته است که با نوشتن نامه‌هایی به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی وحید و حبیب افکاری شوند، زیرا حبس‌آن‌ها از نظر قوانین بین المللی مصداق بازداشت بی‌ضابطه است.
تایید استفاده از داروی جدیدی برای جلوگیری از گسترش بیماری فراموشی از نوع آلزایمر توسط سازمان غذا و داروی ایالات متحده امیدهای زیادی برای این گونه بیماران و خانواده‌های آنان به وجود آورده است. سازمان غذا و دارو در آمریکا که معتبرترین مرجع برای تایید داروهای نوساخت در جهان است، روز گذشته دوشنبه اعلام کرد که این دارو می‌تواند برای آن نوع بیمارانی مفید باشد که هنوز در مراحل نخستین بیماری آلزایمر قرار دارند. این بیماری که تاکنون درمان ناپذیر بوده در بسیاری از کشورهای جهان شایع است و ارزیابی شده که 30 میلیون نفر در دنیا به آن مبتلا می باشند. گفته شده که در 30 سال آینده شمار بیماران ممکن است 3 برابر شود. برخی سیاستمداران و رهبران برجسته جهان نیز در دوران سالخوردگی و پس از بازنشستگی به این بیماری مبتلا گردیدند که زندگی آنها را به کلی مختل کرده است. این دارو قرار است مقادیر زائد نوعی پروتئین را که در مغز متمرکز می شود و به حافظه آسیب می رساند خونسا کند. موفقیت در این تلاش موجب کند شدن روند پیشرفت بیماری می شود و امکان زندگی را طولانی تر می کند. با این همه حتی در داخل سازمان غذا و داروی ایالات متحده FDA برخی از پزشکان و کارشناسان هنوز با استفاده از این شیوه درمانی مخالفت می‌ورزند. پروفسور داوید تلم، رئیس سازمان پزشکان اعصاب در اسرائیل می‌گوید که این دارو را نباید یک معجون سحرآمیز دانست که آلزهایمر را درمان کند. این دارو فقط می‌تواند بیماری را به شرط آنکه در مراحل نخستین باشد کند سازد. ولی همین پیشرفت نیز بسیار امیدوار کننده است و می تواند سرآغاز یک تلاش بین المللی برای ساخت دارویی باشد که آلزایمر را کاملا درمان کند، گرچه در این مرحله رسیدن به چنین هدفی بسیار دشوار می نماید. اکنون 18 سال است که کارخانه های داروسازی برای ساخت چنین دارویی تلاش می کنند و همین دارویی نیز که مورد تایید FDA قرار گرفته هنوز بسیار گران است و بیمار باید مبلغی معادل 60,000 دلار برای مصرف سالیانه بپردازد. استفاده از این دارو ماهی یک بار خواهد بود. پروفسور تلم میگوید که یکی از مزایای بسیار مهم این دارو آن است که به پزشکان امکان میبخشد وقوع بیماری را در همان مراحل نخستین شناسایی کنند و پیشرفت آن را کند سازند. او گفت که در حال حاضر چند داروی دیگر نیز در دست بررسی میباشد و باید امیدوار بود فصل تازه‌ای در پزشکی برای درمان این بیماری غیرقابل علاج پیدا شود. پروفسور میخائیل داویدزون، رئیس سازمان پزشکان مبارزه با آلزایمر نیز امروز سه‌شنبه از به بازار آمدن این دارو ابراز خرسندی کرد و آن را مرحله‌ای دانست که همه شرکت‌های داروسازی را به جستجو برای ساخت داروی درمان آلزایمر تشویق کند.
سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوانی خواستار فشار جهانی بر مقامات جمهوری اسلامی از جمله رئیس قوه قضاییه برای آزادی حبیب و وحید افکاری شده است. این سازمان حقوق بشری اعلام کرده است که حبیب و وحید افکاری باید تا زمان آزادی در شرایطی نگهداری شوند که با موازین بین المللی انطباق داشته باشد و به پزشک هم دسترسی داشته باشند. وحید و حبیب افکاری به اتفاق برادرشان نوید افکاری در جریان اعتراضات مرداد 97 در شیراز بازداشت و به محاربه و قتل کارمند یک نهاد امنیتی متهم شدند. نوید افکاری کشتیگیر 27 ساله با وجود ابهامات فراوانی که از سوی وکلایش اعلام شد و به رغم کاردار جهانی در مخالفت با اعدامش 22 شهریور 99 اعدام و شبانه دفن شد و حبیب و وحید افکاری به 54 سال و 27 سال زندان محکوم شده. عفو بین الملل اعلام کرده است که مقامات ایرانی در حال شکنجه و اعمال سایر رفتارهای بیرحمانه ضد انسانی و تذلیلی علیه برادران وحید افکاری و حبیب افکاری در زندان عادل‌آباد شیراز هستند و این دو از شهریور 1399 در سلول‌های انفرادی بدون پنجره محبوس بوده و از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب، هوای آزاد، تماس‌های تلفنی و ملاقات‌های حضوری با خانواده‌شان محروم شده. این سازمان حقوق بشری از مردم ایران خواسته است که با نوشتن نامه‌هایی به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواستار آزادی وحید و حبیب افکاری شوند، زیرا حبس‌آنها از نظر قوانین بین المللی مصداق بازداشت بی‌ضابطه است.
متن کامل و مشروع این گزارش ها و خبرهای دیگری را درباره ایران، اسرائیل و اموری که به هر دو کشور مربوط می شود می توانید در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org مطالعه کنید.
سن اگه بالا بره بالای پنجا بره بازم عاشقی کم یاد جوانی کم بازم عاشقی کم یاد جوانی کم سن اگه رو شست بو زندگی بن‌بست بو دل گنج قفس بو بازم عاشقی کم یاد جوانی کم بازم عاشقی کم یاد جوانی کم.
پیش از خداحافظی با شما یادآوری می‌کنیم که تلویزیون ایران آریایی که بازتاب‌دهنده آرمان‌های ملی ایرانیان است و در راه آزادی این سرزمین پیکار می‌کند، هر روز برنامه خبری ما را 3 بار در ساعات مختلف پخش می‌کند که نخستین آن ساعت 8 بامداد به وقت کالیفرنیا می‌باشد. برنامه خبری ما را در هر لحظه از شبانه روز که مایل باشید می توانید از طریق تلفن همراه خود و یا اینترنت بشنوید. توصیه میکنیم اپلیکیشن ما را در تلفن دستی خود نصب کنید تا هر روز با فشار یک دکمه بتوانید برنامه ما را گوش کنید. برای نصب اپلیکیشن ما وارد اپستور تلفن دستی خود شوید و به فارسی یا به خط انگلیسی بنویسید رادیو پیام اسرائیل. همچنین صدای ما را در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک تا توییتر و از تلگرام تا اینستاگرام می توانید بشنوید. نشانی وبسایت ما از این قرار است: radis.org. نشانی ما به خط لاتین این گونه نوشته می شود: RADIS. تکرار می کنم: RADIS. پاینده ایران، جاوید اسرائیل.